ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه امان امیرزایی در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ساعت میشنوین که قرار است حکومت افغانستان حدود 2 ساعت بعد توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار امضا کنه. ایره هم میشنوین که معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در جلسه در نیویورک کسایی را مورد انتقاد قرار داد که تروریست ها را به افغانستان میفرستن و مردم بیگناه را میکشن. ایره هم میشنوین که یک جلسه سه جانبه افغانستان، امریکا و هند دیروز در حاشیه جلسه ملل متحد دایر شد و روی موضوعات مهم سه جانبه صحبت های شد. موضوعات دیگه مهم خبری را هم دنبال می کنیم، ولی نخواست همکارم سحر لیوال با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
انتظار می رود موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی حکمتیار امروز پنجشنبه در کابل امضا شود. مقام ها در ننگرهار و لغمان می گویند در نتیجه عملیات خاص نیروهای افغان در برخی ولسوالی های این ولایت ها 14 مخالف مسلح کشته شدند و صدر اعظم پاکستان گفته اسلام آباد از مدت طولانی به تکرار گفته است که راه حل اساسی جنگ افغانستان گفتگو و مذاکره است. سلام و صبح خیر. این هم تفصیل خبرها. انتظار می رود موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز پنجشنبه در کابل امضا شود. قاضی محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
مذاکرات صلح با حزب اسلامی فردا پنجشنبه اول میزان و 22 سپتامبر از طرف نمایندگان سه جانبی پروسه را به این مرحله ادامه کنه.
حکومت وحدت ملی افغانستان گفتگوهای صلح با حزب اسلامی را 1.5 سال پیش آغاز کرد. پس از آن مرحله دوم گفتگوها با این حزب نزدیک به 6 ماه قبل از سر گرفته شد. مقام ها در ننگرهار و لغمان می گویند در نتیجه عملیات خاص نیروهای افغان در برخی ولسوالی های این ولایت ها 14 مخالف مسلح کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت در این عملیات که شب گذشته از سوی نیروهای افغان در ولسوالی حصارک این ولایت صورت گرفت 11 مخالف مسلح کشته شدند و یک قرارگاهشان تخریب گردید. در این حال سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت در عملیات خاص نیروهای کماندوی افغان که شب گذشته در اطراف ولسوالی الینگار انجام شد 3 مخالف مسلح کشته و 7 مخالف مسلح دیگر زخمی شدند. به گفته و یک سرگروه مشهور طالبان مسلح در جمع کشته شدگان شامل است. طالبان مسلح در مورد این رویدادها تبصره نکردند. 3 بازیکن در بازی های تیم کرکت افغانستان با بنگلادش تغییر کردند. بنگلادش انجام می داد. احسان الله، کریم جنت و نوید الحق 3 بازیکن افغانند که جای تعدادی از بازیکنان با تجربه تیم کرکت افغانستان را گرفتند. عزیزالله فضلی معاون اول کرکت بورد افغانستان دیروز به رادیو آزادی در مورد چنین گفت.
بازی بچه نو را پیدا کرده با تیم ملی. تیم انتخاب شدن از شرایط سلکشن کمیتی او کپتان تیم ملی او ترینر تیم ملی هست یا همراه خود یک دیگه همانگی میکنه بالاخره یک تیم انتخاب میکنه چی به نفع کشور ما و شما باشه یک دستاورد بیاره.
بازیکنان افغان برای انجام این مسابقات اکنون به شهر داکا پایتخت بنگلادش رسیدند. بازی اول کرکت بازان افغان با تیم بنگلادش روز یکشنبه، بازی دوم 4 شنبه آینده و مسابقه سوم به تاریخ 10 ماه میزان برگزار خواهد شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. صدر اعظم پاکستان میگوید اسلام آباد از مدت طولانی این مطلب را به تکرار گفته است که راه حل اساسی جنگ افغانستان گفتگو و مذاکره است. نواز شریف که دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک صحبت می کرد گفت
After 15 years of the current war in Afghanistan
پس از
15 سال جنگ جاری در افغانستان جامعه جهانی نیز به این موضوع همصدا است که یگانه راه تامین صلح گفتگو بین حکومت و طالبان افغان می باشد.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان اضافه کرد مناقشه افغانستان راه حل نظامی ندارد و پاکستان به خاطر 15 سال جنگ در افغانستان از لحاظ امنیتی و اقتصادی صدمات زیادی را متقبل شده است. وزیر خارجه امریکا میگوید پرواز همه طیاره ها در مناطق مشخص شمال سوریه باید متوقف شوند تا یک آتش بس معتبر برقرار شود. جان کری که دیروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد گفت و عقیده وی راه برای جلوگیری از قتل عام در سوریه وجود دارد. او گفت ایجاد منطقه منع پرواز میتواند اعتبار را برای کوشش ها جهت پایان جنگ در سوریه احیا کند و اجازه بدهد که کمک های بشری در مناطق محاصره شده انتقال یابند. روسیه در نهم ماه وزیر خارجه امریکا گفت آتش بس که به موافقت امریکا در نهم ماه سپتامبر عقد شد از هم باشید و هر دو جانب یکدیگرشان را به عدم مراعات مواد موافقت نامه متهم می کنند. وزیر خارجه امریکا گفت برای رعایت آتش بس ضرورت است که روسیه بر رئیس جمهور بشار الاسد فشار وارد کند که پروازهای طیاره‌های خود را متوقف نماید. روز دوشنبه در نتیجه بمباردمان گودام‌های صلیب سرخ در شمال سوریه 20 غیر نظامی کشته شدند. جان کری گفت تنها طیاره‌های روسی و حکومت سوریه در شمال این کشور پرواز می‌کنند، اما مسکو می‌گوید نه طیاره‌های روسی و نه هم طیاره‌های حکومت سوریه روز دوشنبه کدام منطقه را بمباردمان نکردند. وزارت خزانه امریکا موافقه کرده است که شرکت های ایربس و بوینگ می توانند طیاره هایشان را بر ایران به فروش برسانند. این یک موافقت نامه چندین میلیارد دلاری است که بین ایران و این دو شرکت طیاره سازی به امضا می رسد. شرکت بزرگ اروپایی ایربس برای اولین بار این اجازه را به دست آورد تا بر ایران 17 طیاره بفروشد. ضمن شرکت بوینگ اواخر دیروز هم اعلام کرد که اجازه نامه فروش طیاره های این شرکت به ایران را به دست آورده است. و رئیس جمهور اوکراین با انتقاد از روسیه میگوید مسکو تحریک کننده و طرح کننده نزاع مرگبار در شرق این کشور است. پترو پروشینکو دیروز در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک گفت روسیه گروه‌های تروریستی را تمویل، حمایت و هماهنگ می‌کند که به گفته وی بر ضد فرزندان اوکراینی جنایات بی‌شمار را مرتکب شدند. جنگ و درگیری‌ها بین نیروهای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو 9600 کشته بر جا گذاشته است. پایان خبرها.
ساعت 9:08 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. حکومت افغانستان حدود 2 ساعت بعد توافق صلح را با حزب اسلامی حکمتیار امضا می کند.
نسی جانب بنامندگی دولت اطمار شد بنامندگی حیزی زمین جنر امین کریم بنامندگی شورای علی صلح معاون شورا و رحبان سلیم این پروسه را به این مرحله امضا بکنم.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در جلسه نیویورک کسانی را مورد انتقاد قرار داد که تروریستان را به افغانستان می فرستند و مردم بیگناه را می کشند.
ما از جامعه جهانی می خواهیم که در جنگ افغانستان و از بین بردن پایگاه های امن تروریستان در خارج از افغانستان توجه شود.
در این حال یک جلسه سه جانبه افغانستان، امریکا و هند دیروز در حاشیه جلسه ملل متحد دایر شده بود.
در این جلسه زیادتر مسائل اقتصادی و هماهنگی علاقمندی کشورهای ایالات متحده امریکا و هند
برنامه های هفته‌واره در امتداد لحظه ها و حقوق بشری را هم می شنوید. با ما باشین. شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، حکومت افغانستان امروز در کابل با یک گروه مسلح مخالف توافق صلح امضا میکنه. این توافق با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار پس از حدود 1.5 سال گفتگو و مذاکره به امضا میرسه. اما گفته شده که آقای حکمتیار خودش در مراسم امضای این سند حضور نخواهد داشت. در این حال شماری از کارشناسان امور به این نظر هستند که با امضای این موافقت نامه شاید رای طالبا هم بر سال هموار شود. مقیم نایب جزئیات دارم.
انتظار می رود که توافقنامه صلح بین حکومت و حزب اسلامی افغانستان بر رهبری گلبدین حکمتیار امروز پنجشنبه در کابل امضا شود. قاضی محمد امین وقاد، عضو شورای عالی صلح و مسئول اتحاد شوراهای حزب اسلامی در افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
مذاکرات صلح با حزب اسلامی پنجشنبه اولی میزان و 22 سپتامبر از طرف نمایندگان سه جانب، نمایندگی دولت اطمار صاحب، نمایندگی حزب اسلامی جنرال امین کریم، نمایندگی شورای عالی صلح، معاون شورا و رحبان سلیم، این پروسه را به این مرحله امضا بکنه و پیر صاحب جناب سید احمد جلانی به حضور میداشته باشه و در آخر اون باید امضا میکنه.
حکومت وحدت ملی افغانستان گفتگوهای صلح با حزب اسلامی را 1.5 سال پیش آغاز کرد. پس از آن مرحله دوم گفتگوها با این حزب نزدیک به 6 ماه قبل از سر گرفته شد و بالاخره پیشرفت به میان آمد. شورای عالی صلح افغانستان در دعوتنامه‌ای که در ارتباط به مراسم امضای موافقتنامه بین حکومت و حزب اسلامی حکمتیار به رسانه ها فرستاده، به این موضوع اشاره کرده که در این مراسم محمد انیف اطمر، مشاور امنیت ملی، پیر سید احمد گیلانی رئیس و مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح و همچنان محمد امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی افغانستان سخنرانی خواهد کرد. در این میان پوان و دیرصافی، کارشناس امور سیاسی افغانستان، به این عقیده است که پس از امضای سند صلح با حزب اسلامی نباید توقع داشت که فوراً با طالبان نیز صلح هم می شود و افزود توافق با حزب اسلامی شاید طالبان را به فکر جستجوی رای حل صلح‌آمیز بیاندازد.
طالبان فکر که خود کردن بعد از داخل شدن آقای حکمتیار به این ترتیب در داخل حکومت و جامعه افغانستان که اینا هم برای یک آینده صلح‌آمیز خود ضرورت خواهد داشتند و در جستجوی او را خواهد شدند. اما ای که دفعتاً امضای این موافقتنامه صلح با یک حزب، با حزب اسلامی افغانستان، باعث از این خواهد شد که صلح و امنیت بیاید و طالبا فوراً گردن بنهند به همه مسائل، این یک ذره پیش از وقت خواهد بود اگر بگویم که این صورت خواهد گرفت.
هرچند شورای عالی صلح افغانستان می خواهد که مراسم امضای موافقتنامه صلح با حزب اسلامی نباید به طور عادی برگزار شود، اما قاضی محمد امین وقاد به این باور است زمانی که سازمان ملل متحد گلبدین حکمتیار و دیگر مقامات حزب اسلامی افغانستان را از فهرست سیاه حذف کرد، پس از آن زمینه فراهم می شود تا گلبدین حکمتیار وارد کابل شود و به گفته وی در آن زمان است که یک مراسم مجلل و وسیع برگزار خواهد شد.
در حالی که افغان‌ها تقریبا 2 ساعت بعد شاهد لحظه تاریخی خود بودند که توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار امضا میشه، رهبرای پاکستانی هم بیانات داشتند در مورد راه‌های ختم جنگ در افغانستان. نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که اسلام آباد از مدت طولانی این مطلب به تکرار گفته که رای حل سیاسی جنگ افغانستان گفتگو و مذاکره است. آقای شریف که دیروز در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک صحبت میکرد گفت که پس از 15 سال جنگ جاری در افغانستان، جامعه جهانی هم به این موضوع هم صداست که یگانه رای تأمین صلح در افغانستان گفتگو بین حکومت و طالباست. دوباره میاییم به موضوع امضای توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار و تلاش های صلح حکومت افغانستان. چنانچه پیشتر یاد شد، تقریبا 2 ساعت بعد این توافق 25 ماده ای امضا میشه، ولی شمار از زنان افغان نگرانی هایی دارن و میگن که البته زمی توافقات، تلاش ها، نگرانی ها و انتقادات دارند. فاطمه عزیز یک عضو ولسی جرگه افغانستان در صحبت با همکار محمد جکفر احمدی انتقادات شمرده.
متاسفانه تا هنوز مواد توافقنامه‌ای که قرار است بین حزب اسلامی و دولت افغانستان به امضا برسد، جزئیات از این تا هنوز به اختیار یا به دسترس نماینده‌های مردم قرار نگرفته و من خودم شخصا من حیث نماینده مردم یا به صورت دقیق و همه جانبه از مواد از این توافقنامه در جریان نیستیم.
چقدر مهم هست تا نماینده‌های مردم افغانستان در شورای ملی از جزئیات این سند و یا این توافقنامه باید از پیش آگاه باشند؟
خب بسیار مهم است که هر توافقنامه‌ای که بین دولت افغانستان و یا هر گروه دیگه که به امضا میرسه باید است که نماینده مردم افغانستان یا پارلمان افغانستان من حیث مظهر اراده مردم افغانستان باید است از تمام مسائل آگاه باشند و تمام مسائل باید در روشنی کامل مسائل به مردم افغانستان اطلاع داده شود. خب به هر صورت حالا که نشده، یعنی در مجموع بعضی از مواد ازی هم چیزی نیست که از دیدگاه مردم خود مانده باشه یا کسی از این آگاه نباشه. یکی از مواد از این کشیدن نام یک تعداد اعضای حزب اسلامی از لیست سیاه است که من فکر میکنم تا بالا در افغانستان هیچ کسی را به خاطر کارکرد گذشتش نه مکافات کردن و نه مجازات. کسای بسیار زیاد در امی تنظیما بودن، امی تنظیمای افغانه ایتو نبوده که تنها یک بخش از این مقصر بوده و یا ای که مشکل داشته، یعنی تمام از اینا مشکلات خود داشته که یگان تنظیم کمتر یگان تنظیم بیشتر در مجموع مشکلات خود داشتن و هیچ کسی از اینا تا هنوز بازخواست و پرسان و به اصطلاح هیچ کدام گپه اصلا در موردشان گفته نشده.
خانم عزیز، چی فکر میکنین پیوستن حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار چقدر میتونه یک اقدام خوب تلقی شوه؟
خب ما فکر میکنم که آل شرایط بسیار اساس است که باید به هر شکل که میشه به خاطر آوردن صلح هم مردم افغانستان هم حکومت افغانستان در رأس رئیس جمهور افغانستان تلاش میکنن به هر گونه‌ای که باشه باید بر افغانستان صلح بیاید. اگر یک نفر هم از کسایی که از دولت دور هستن، از حکومت خفه هستن یا به دور هستن، اونا بیان به حکومت در کنار هم قرار بگیرن، امی هم به اصطلاح میتونه که یک قدم به خاطر برداشتن تامین صلح به خاطر تامین صلح بوده باشه. من فکر میکنم که این یک قدم خوب است، بیان بشینن حداقل میشه که به خاطر آوردن صلح اینا بتونن کار بکنن.
فاطمه عزیز عضو ولسی جرگه افغانستان بود که پیوستن گلبدین حکمتیار به پروسه صلح یک قدم مثبت خواند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان که به نمایندگی از دولت در نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک شرکت دارد، دیروز در سخنرانی خود پاکستان شدیداً مورد انتقاد قرار داد. سرور دانش از ملل متحد و جامعه جهانی خواست پناهگاه‌های امن تروریست‌ها را در داخل قلمرو پاکستان از بین ببرند. مقیم نایب جزئیات دارد.
افغانستان میگوید بی‌رحمانه ترین حملات تروریستی بر ضد غیر نظامیان در پاکستان برنامه ریزی و سازماندهی می شود و جامعه بین المللی باید برای جلوگیری از چنین حملات همکاری کند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان این مطلب را در سخنرانی دیروزش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک آمریکا بیان کرده گفت:
ما از جامعه جهانی می خواهیم که در جنگ افغانستان با از بین بردن پایگاه‌های امن تروریستان در خارج از افغانستان توجه شود. ما در این رابطه از شما میپرسیم که رهبران پیشین القاعده و طالبان در کجا اقامت داشتند و در کجا کشته شدند و همین اکنون رهبران طالبان و گروه حقانی در کجا هستند؟
حکومت افغانستان میگوید بیش از 10 گروه تروریستی وجود دارند که بر ضد مردمان ملکی می جنگند، مانع روند خدمات دولت به مردم شده و نمیگذارد که افغانها در صلح و ثبات زندگی کنند. سرور دانش در بیان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت پلان جنگ افغانستان در پاکستان طرح‌ریزی می شود.
بر اساس اسناد موجود این حملات از آن طرف خط دورند و در پاکستان تحریزی و سازماندهی می شود.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور اشرف غنی در ادامه سخنرانی خود این اتهام را نیز وارد کرد که پاکستان سیاست دوگانه دارد و با باور این کشور تروریستان خوب و بد موجودند که به این ترتیب پاکستان اصول بین‌المللی را پامال می‌کند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان افزود کابل به تکرار از اسلام آباد خواسته است که پناهگاه‌های امن تروریستان را در قلمرو آن کشور از بین ببرد، اما به گفته سرور دانش پاکستان تاکنون در این رابطه هیچ اقدامی نکرده است. آقای دانش گفت به این دلیل است که ما می خواهیم سازمان ملل متحد در این زمینه دست به کار شود.
سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با خشونت و افرادگرایی از طریق برگزاری یک کنفرانس ویژه بین المللی به تأسیس سازوکار نوین حقوقی اقدام نماید.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دولت افغانستان نمایندگی میکرد در ادامه بیانیه‌اش از مسئله صلح و مذاکرات صلح نیز یاد کرده گفت حکومت افغانستان با گروه‌هایی که قانون اساسی افغانستان را قبول کنند حاضر به صلح است که مثال خوب آن گفتگوی صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میباشد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان چنانچه امی حال شنیدین به نمایندگی از دولت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کرده و دیروز در سخنرانی خود پاکستان شدیداً انتقاد کرد. دیروز در نیویورک یک جلسه سه جانبه در عدم حضور پاکستان هم صورت گرفت، البته بین امریکا، هند و افغانستان. بیشتر در مورد ای جلسه از محمود صیقل نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد ساعت پیش پرسیدیم. آقای صیقل چنین معلومات داد:
جلسه سی جانب بین افغانستان، هند و ایالات متحده امریکا صورت گرفت. از طرف افغانستان معین سیاسی وزارت امور خارجه، از طرف هند سفیرشان مقیم در کابل و از طرف ایالات متحده امریکا نماینده خاصشان بر افغانستان و پاکستان و آیت‌های معیتیشان اشتراک داشتند. در این جلسه زیادتر مسائل اقتصادی و هماهنگی علاقمندی کشورهای ایالات متحده آمریکا و هند در همکاری در عرصه‌های مختلف در افغانستان بالایش صحبت شد. قرار معلوم هموطنان ما خبر دارند که نشست‌های سه جانبه در سطح منطقه بین افغانستان و کشورهای مختلف وجود داره و این نشست هم از قماش امون نشست ها بود. البته که همچه یک نشست بین افغانستان و هند و ایالات متحده آمریکا در گذشته هم دوبار صورت گرفته بود و این دفعه سوم بود و تاکید شد که اگر سلسله صحبت ها در آینده هم ادامه پیدا کنه. این نشست یک نشست سه جانبه است و اساس علایق مشترک است. ناگفته نمانه که هند هم یک شریک استراتژیک افغانستان است و همچنان ایالات متحده آمریکا یکی از متحدین استراتژیک ما است. فلذا اینا منافع مشروع خود در افغانستان دارند و همچنان علاقمندی خود دارند در عرصه‌های مختلف. تا اندازه‌ای زیادتر در مورد مدیریت آب و همچنان انرژی و همچنان تجارت و ترانزیت اکثر صحبت‌ها بالای این مسئله بود. خامخا که بالای صلح و ثبات منطقه هم صحبت‌های صورت گرفت، اما محور صحبت‌ها زیادتر در مورد مسائل توسعه‌ای بود و این که چطور تلاش‌های هند و ایالات متحده آمریکا در توسعه افغانستان هماهنگ شود و بتوانند که استفاده اعظمی را مردم افغانستان از این تلاش‌ها داشته باشند.
آقای صیقل، رئیس ولسی جرگه افغانستان دیروز با وضاحت از رهبرای حکومت وحدت ملی خواسته بودند که خواست‌های افغانستان در اجلاس ملل متحد اراحه کنند و در عین زمان خواهان منزوی شدن دسیسه کسایی شده بودند که بر افغانستان دسیسه ایجاد میکنند. شماهایی که در اونجا شرکت داشتین تا چی اندازه ای کار کرده تانستین؟
ببینین، امسال در رأس هیئت رسمی افغانستان جناب سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان قرار داشتند و امروز صبح یک بیانیه بسیار جامع را تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد کردند. پیام از اینا واضح روشن بود و انعکاس میداد خواستهای مردم افغانستان در ابعاد مختلف، مخصوصا در مبارزه با تروریسم و رسیدگی به ریشه های اصلی تروریسم و همچنان افراطیت. هموطنان ما حتمی بیانیشان را شنیدن. من فکر میکنم که پیامشان وضاحت کامل داشت. در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشست های مختلف هم به سطح دو جانبه صورت گرفته، ملاقات های صورت گرفته با وزیر خارجه کانادا، با خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز دیدار صورت گرفت بین وزیر امور خارجه افغانستان و وزیر خارجه تاجیکستان و به همین شکل چند تایش به شما نام گرفتیم. دیدارهای زیاد صورت گرفته و میگیره هم به سطح دو جانبه و همچنان در حاشیه مجمع عمومی جلسات چند جانبه هم وجود داره که نمونیش نشست افغانستان و هند و امریکا بود. ما یک نشست قلب آسیا هم داریم و همچنان نشست 6+1 داریم، نشست ICG داریم، یعنی نشست ها زیاد است و همچنان یک نشست دیگه داریم که از کشورهای G7 پلاس است، یعنی کشورهایی که شکننده هستند یا فرجال استیتس، که اونا با هم یک جای وزرای خارجیشان دیدار خود داشتن. هنوز سلسله دیدارها ادامه داره و هیئت افغانستان، اعضای هیئت افغانستان هر کدامشان به نوبه خود و با صلاحیت خود و در چارچوب مسئولیت های خودشان در این جلسات اشتراک میکنند.
محمود صیقل نماینده افغانستان در ملل متحد بود. ساعت 9:26 از صبح سال همکارم سید سمی عباس مرور داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان 15 سال بعد از آغاز جنگ در افغانستان امریکایی ها ترجیح می دهند که در مورد آن صحبت نکنند. روزنامه می نویسد در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری امریکا هیچ یک از جناح‌ها در مورد جنگ افغانستان صحبت نمی کنند و چنین حس می شود که گویا جمهوری خواهان و دموکرات ها یک توافق نوشته ناشده را ایجاد کردند که در مورد جنگ افغانستان سخن نگویند. حتی در بحث‌های داغ سیاسی و اعتراضات دو حزب در جریان مبارزات انتخاباتی هیچ یک از طرف ها میل ندارد از جنگ نامه برد که هنوز هم صدها میلیارد دلار امریکا در آن مصرف می شود و عساکر امریکایی در آن قربانی می شوند. به نوشته نیویورک تایمز، جنگ افغانستان دیگر شاید برای رای دهندگان امریکا جالب نباشد و آنها از سوال در مورد این ماموریت خسته شده و نمی پرسند که بالاخره چی وقت این ماموریت خاتمه خواهد یافت. علاوه‌بران به نوشته روزنامه، کاندیدهای دو حزب هم نمی‌خواهند رای حلی را به این بحران در مبارزات انتخاباتی خود پیشنهاد کنند که آن را با جا آورده نمی‌توانند و هیچ یک از کاندیدها رای حل برای این هرج و مرج ندارند و این را هم گفته نمی‌توانند که اگر قوای امریکا از افغانستان خارج شود عواقب آن چی خواهد بود. نشریه لانگ وار ژورنال در شماره اخیر خود در مورد از بین برده شدن یک مرکز القاعده در ولایت زابل مطلبی را به نشر رسانده است که در بخش آن می نویسد اداره امنیت ملی افغانستان در یک حمله بر یک مرکز تروریستی در ولایت زابل 5 تروریست پاکستانی را از پا در آورده است. به نوشته نشریه، قبل از این در سال 2015 قوای نظامی امریکا اولین مرکز القاعده را در ولسوالی برمل ولایت پکتیا کشف کردند که در حمله بران قرار معلوم ابو خلیل السودانی یکی از رهبران مهم القاعده کشته شد. نشریه همچنان در مورد عملیات علیه یک هسته دیگر القاعده سخن میگوید که در نوع مهمه علی حیدر گیلانی فرزند صدراعظم سابق پاکستان در آن از چنگ تروریستان رها شد. گیلانی گفته بود که او را تروریستان پنجابی را بوده و به افغانستان انتقال داده بودند. نشریه می افزاید در شورابک ولایت کندهار هم بر علیه یک مرکز القاعده عملیات انجام شد که حتی قمندان سابق قوای امریکا در افغانستان جنرال جان کمپل در مورد موجودیت چنین کمپ القاعده در خاک افغانستان معلومات نداشت. نشریه می نویسد هرچند مقامات امریکایی می گویند که القاعده در افغانستان از بین برده شده و تعداد افراد آن در این کشور بین 50 تا 100 نفر می باشد، اما اکنون یک مقام نظامی آمریکایی گفته است که تنها در یک کمپ بیش از 150 جنگجوی القاعده حضور داشتند و تعداد افراد آن شاید در افغانستان به بیش از 300 نفر برسد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سه بازیکن در تیم ملی کرکت افغانستان در استانی بازی‌های یک روزه با تیم بنگلادش تغییر کردن. ای که چرا و به کدام دلیل تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی حال ساعت 9:30 از همکارم سحر لیوال با سرخط خبرها با شماست.
آمادگی ها به هدف امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گرفته شده است. خبرنگار رادیو آزادی از مقر شورای عالی صلح در کابل گزارش داده که انتظار می رود این توافقنامه ساعت 11 قبل از ظهر امروز میان دو طرف امضا شود. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته است حملات تروریستی بر ضد افغانهای بیگناه در پاکستان در ریزی می شود. سرور دانش این مسئله را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز در نیویورک بیان کرده است. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید نشست سه جانبه میان افغانستان، هند و آمریکا روز گذشته در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. محمود صیقل به رادیو آزادی گفت در این نشست معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، سفیر هند در کابل و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان اشتراک داشتند. صدراعظم پاکستان میگوید اسلام آباد از مدت طولانی به تکرار گفته است که راه حل اساسی جنگ افغانستان گفتگو و مذاکره است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید پرواز همه طیاره‌ها در مناطق مشخص شمال سوریه باید متوقف شوند تا یک آتش‌بس معتبر برقرار شود. وزارت خزانه آمریکا موافقه کرده است که شرکت‌های ایربس و بوئینگ می‌توانند طیاره‌هایشان را بر ایران به فروش برسانند. و رئیس جمهور اوکراین با انتقاد از روسیه میگوید مسکو تحریک کننده و طرح کننده نزاع مرگبار در شرق این کشور است.
سه بازیکن در تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه بازی‌های یک روزه با بنگلادش تغییر کردند. تیم کرکت افغانستان که در داکا است، سه بازی یک روزه را با تیم بنگلادش انجام می‌دهد. همکار مقیم نایب مصاحبه‌ای را در این مورد با عزیزالله فضلی، معاون اول کرکت بورد افغانستان انجام داده و ازش پرسیده که تغییرات در تیم روی کدام عوامل و فاکتورها وارد شده. آقای فضلی در پاسخ گفت
واکن تیم ملی افغانستان به مسابقات بین المللی کشور بنگلادش شد. امروز تیم واکن تغییرات آمده، بعضی بچه نو را پیدا کرده به تیم ملی. تیم انتخاب شدن از صلاحیت سلکشن کمیتی او کپتان تیم ملی او ترینر تیم ملی هست، یا همراه خود یک دیگه همانگی میکنه، بالاخره یک تیم انتخاب میکنه چی به نفع کشور ما و شما باشه، یک دستاورد بیاره. نو واکن برای بچه های نو، یعنی از جوان های نو زیاد چانس داده شد در این سیریز، خصوصا در شعبه بالینگ، در پاس بالینگ به جای شاکر زادران. نوین الحق با لیگ شپگیز بهترین پرفارمنس کرد، یعنی خوب استعداد داشت هم پارسال هم امسال. ببینیم چه نتایج چطور میبره.
به جز از یک نفر که شما گفتین تغییر تبدیل شده، کسای دیگه هم میتونین نام بگیرین که کیا بودن؟
بالکل، مثلا ما بهترین یک بازیکن داریم آلراوندر است، گلبدین نایب. به جای گلبدین نایب به نام کریم جنت یک بازیکن هست، سابق در تیم زیر سن 19 سال بود، حالا در تیم ملی جای به جای شد. عمومی مثلا نوروز منگل زیاد وقت یک سال شده چی در تیم ملی نبود، در ملی گشپگیز استعدادشان خوب بود، برای اونا هم چانس داده شد، دوباره بعد از یک سال همراه تیم یک جای شد.
به طور مختصر گفته میتونین که اساس انتخابتون سر چی بود؟ کدام فاکتورها و کدام عوامل شما بسیار عمده دانستین که را تغییر دادین؟
برای شما معلوم است وقتی که ما بیرون از کشور سفر میکنیم با بازی بین المللی میریم، باید سه چیز در نظر بگیریم. یک بازیکن باید خوب استعداد داشته باشه، در کرکت داخلی دستاورد خاص داشته باشه، دیسیپلین داشته باشه، او وقتی که ترینر او کپتان به این راضی باشه چه ما پلانه بازیکن میخواهیم، باز او وقت مسئولیت سر ترینر او کپتان میاد.
هی تیم کال انتخاب تماما زیمواری سر ترینر هست چی یک ترینر نو است از کشور هندوستان است آقای راجپوت او کپتان تیم ملی از غرب سنگزای تمام مسئولیت سر ازیام میشه وقتی که یا سلکشن کمیتی یک تیم میخواه زیمواری را به عهده میگیره.
امی مسابقات چه وقت برگزار میشه؟
این مسابقات امروز تاریخ 21 است مایسی بازی اول ما به تاریخ 25 برگزار میشه بازی دوم ما به تاریخ 28 است بازی اخیر یا بازی سوم به تاریخ اول مای آینده بخیر در بنگلادش برگزار میشه این بازی بین المللی است ما کوشش کردیم چه وقتی افغانستان عضویت شورای آسیایی را به دست آورد اولین قدم همی بود چه ما بتانیم شمرا یا مو تیما بازی را برگزار بکنیم یا سیریز را برا بندازیم چه عضویتی در این شورای بین المللی را داره مثل بنگلادش، هندوستان و سرنلکای کشورا.
اگر شما برنده شوین چه امتیازات را به دست میارین؟
حالی با شما معلوم است ممکن سر چه تیم افغانستان در ردیپی شورای بین المللی کرکت خصوصا در بازی پنجاوره مقام نهم داره پاکستان مقام هشتم داره با می عین وقت پاکستان همراه ویستندی سیریز داره اگر افغانستان برنده میشه به بنگلادش شکست میده او پاکستان از ویستندی شکست میخوره باز ما یک پوینت دیگه هم پیش میریم یعنی ما میم ان شاء الله اول عزیز در مقام هشتم پاکستان در مقام نهم میره.
مصاحبه بود با عزیز الله فضلی معاون اول کرکت بورد افغانستان. شنونده عزیز آل هم نوبت میرسه به برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوسی هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. آقای باز محمد آموزگار مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی انتخابات صحبت میکنیم به امید اینکه تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای آموزگار را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشون میپرسیم که انتخابات چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض می کنیم. انتخابات مجموعی از عملیات هست، مجموعی از کارها و امورات هست یا یک پروسه هست که برای گزینش زمامداران سیاسی یا رهبران سیاسی یا در واقع بگیم که برای ناظران بر قدرت سیاسی یا برای نمایندگانی که اونا قدرت را نظارت میکنن برای ازی به کار برده میشه. زمانی که ما وکیل پارلمان انتخاب میکنیم در واقع یک عملیه هست که برای گزینش ناظر بر قدرت یا نماینده خود ما از این عملیه استفاده کردیم و زمانی که ما رئیس جمهور خود را زمامدار خود را انتخاب میکنیم در واقع وارد پروسه انتخابات میشیم. این مجموعه نظامی عملیاتی که از زمان ثبت نام شروع میشه تا یک ما به پای صندوق رای میریم مجموعه زمین عملیات که هدفش انتخاب رئیس جمهور یا ناظران بر قدرت سیاسی هسته این ما انتخابات میگیم.
آقای موزگار در مورد هدف انتخابات به شنونده ها معلومات بتین.
هدف از انتخابات میتونه که چند مورد اساسی باشه که خدمت شما میخوایم رقمی عرض کنیم که یک انتخابات برای انتخاب رئیس دولت یا فردی که زمامدار هسته فردی که به عنوان شخص اول مملکت اونا میخوان بر اریکه قدرت تکیه بزنن برای انتخاب از این شخص انتخابات راندازی میشه به کار میره. هدف دوم انتخابات انتخاب نمایندگان پارلمان هست که در واقع نمایندگان پارلمان که اینا از یک طرف وظیفه قانونگذاری را دارن که اینا قانون میسازن و حقوق آزادی های شهروندان را از طریق قانون یک ضمانت قانونی برایشان خلق میکنن، از جانب دیگر به نمایندگی از شهروندان به نمایندگی از کسایی که به اینا رای دادن اینا میآیند در پارلمان از طریق پارلمان اینا بر حکومت بر کارهای حکومت بر عملکردهای حکومت نظارت میکنن و از طریق نظارت خود حکومت پاسخگو میسازن تا حکومت در برابر خواستهای مردم در برابر حقوق بشری مردم در برابر آزادیهای مردم پاسخگو باشه و حقوق بشری شهروندان را رعایت بکنه و رو تامین بکنه. هدف دیگه‌ای که در انتخابات دنبال میشه اینه که انتخابات در واقع برای انتخاب ناظران بر قدرت سیاسی استفاده میشه، کسایی که صلاحیت داره که به اصطلاح قدرت سیاسی را یا حکومت را در واقع مهار بکنه، یعنی حکومت فراتر از محدوده ای که قانون برایشان تعیین کرده اینا پای خود فراتر نگذاره. در واقع هدف از انتخابات همینه.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد انتخابات ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 104.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث انتخابات است. آقای موزگار، انتخابات چه اهمیت در یک نظام سیاسی دارد؟
انتخابات یا پروسه انتخابات، عملی انتخابات از اهمیت بسیار بسیار زیادی در یک نظام سیاسی، در یک حکومت، در یک دولت برخوردار هستند. اولین اهمیتی را که انتخابات دارد، در واقع اصلی را که در قانون اساسی افغانستان هم درج شده که حکومت از آن مردم هست، یعنی مردم باید بر خود حکومت کنند، یک کس را به عنوان نماینده، به عنوان حاکم انتخاب بکنند، این اصل تحقق پیدا میکنه. یعنی اصل اقتدار و حاکمیت مردم که صاحبان واقعی قدرت در واقع خود مردم هسته، این تحقق پیدا میکنه. یعنی از این طریق هسته که دولت در برابر مردم پاسخگو میشه، چون مردم هسته که میای زمامدار خود، رئیس جمهور خود انتخاب میکنه، رأی میتبرش در یک از طریق یک معامله حقوقی، در واقع رئیس جمهور یا حکومت دوباره در برابر مردم پاسخگو هستن. اصل دومی که در اینجا رعایت میشه یا تحقق پیدا میکنه و اهمیت انتخاب و تا بسیار بالا میبرم، اصل برابری سیاسی هسته. یعنی زمانی که پروسه رای دهی برگزار میشه، مردم مرن ثبت نام میکنن، رای میدن و زعیم خود را انتخاب میکنن، در واقع رای تمام افراد، تمام شهروندای افغانستان، از یک پیرزنی که در مثلا بدخشان زندگی میکنه تا یک خانم یا مثلا یک پیرمردی که در خوست زندگی میکنه، یک کسی که در دایکنډی زندگی میکنه، تمام رای از اینا بدون از اینکه ما قومیت و نژاد و لسان و مذهب و زبان در نظر بگیریم، بدون از این رأی همه شهروندان به اصطلاح اهمیت مساوی داره و از اهمیت مساوی برخوردار هستند. بنابراین از طریق انتخابات دو اصل تحقق پیدا میکنه، یکی که مردم به عنوان صاحب قدرت خودش زمامدار خود انتخاب میکنه، در قدرت سهیم میشن، و نکته دومی که اصل برابری رأی، برابری آرای مردم در اینجا تحقق پیدا میکنه که همه مردم رأیش مساوی هستند.
کدام اصول باید برای راه اندازی یک انتخابات آزاد و عادلانه رعایت شود؟
از اونجایی که ما از انتخابات آزاد و عادلانه صحبت میکنیم، بنابراین یک سلسله شاخصهایی باید باشه، یک سلسله معیارهایی باید باشه که تا ما عادلانه بودن و آزادانه بودن انتخابات را با اون معیارها، با اون ترازو، با اون شاخصها ما سنجش بکنیم که چقدر واقعا انتخابات آزاد و عادلانه هست و چقدر نیست. یک از در اینجا معیارهایی که به اصطلاح ما میتونیم با اون عادلانه و آزاد بودن انتخابات ما سنجش بکنیم، یکیش اصل رأی همگانی بودن در انتخابات هست، که یعنی همه شهروندان بتونن به انتخابات، به پروسه رای دهی، ثبت نام و اخذ کارت نا دسترسی پیدا بکنه همه مردم. اصل دوم هم اصل آزادانه بودن انتخابات هست، که به صورت آزادانه همه شهروندان در اون پروسه شرکت بکنن و اصلا رای بدن. اصل سوم هم اصل محرمانه بودن انتخابات هست، که انتخابات به صورت محرمانه برگزار شود و رأی که شهروندان میدن به صورت مخفی و محرمانه در صندوق‌های رأی انداخته شود تا شهروندان بتونن به شخص مورد نظر خود رأی بدن. و اصل چهارم اصل عادلانه بودن انتخابات هست، یعنی دسترسی همه کاندیدان و دسترسی همه شهروندان، چی به مراکز ثبت نام و رای دهی و چی به منابعی که وجود داره، به خصوص برای کاندیدانی که اشخاص مختلف کاندید میکنن، خود را به این منابع دسترسی داشته باشن تا عادلانه بودن انتخابات بین اون یک اصل تحقق پیدا بکنه. اصل دیگه هم اصل دورانی بودن انتخابات هست، که بعد از هر 5 سال یا 4 سال بعد در بعضی کشورها انتخابات دوباره برگزار میشه، یعنی آدمی که یا شخصی که در واقع به خواسته های مردم پاسخ نگفته، حقوق مردم را تامین نکرده و تلف کرده، در واقع مردم بتواند دوباره او را بهش رای نده، او را از دایره قدرت بیرون کنه، خارج کنه. اصل دیگه اصل مستقیم بودن انتخابات هست که همه شهروندان بدون کدام ملاحظات، بدون کدام مشکل، بدون کدام موانع و چالش، اینا مستقیم خودشان بتانند برن به پای صندوق رای و رای بندازن و زعیم خود را خودشان یا نماینده خود را خودشان انتخاب بکنن. در واقع شش اصل را که ما خدمت شما عرض کردیم، اگر این اصول در یک انتخابات در اونجا رعایت شده، محقق شد، او انتخابات رو ما میتونیم بگیم که انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف هستن. در صورت که یک از این اصولی که ما خدمت شما عرض کردیم، اگر این اصول یکش نقص شد، رعایت نشد، در اون صورت هم عادلانه بودن و آزاد بودن انتخابات صدمه میبینه، آسیب میبینه، بنابراین نمیتونیم ما از یک انتخابات آزاد و عادلانه صحبت بکنیم.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوسی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا آخر دنبال کردید. در این برنامه روی انتخابات با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا ای که با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. دانشمندان میگویند هر کسی برای خود ارزش ها و باورهایی دارد که برایش محترم، ارزشمند و مهم هستند. این باورهای هر شخص است که شخصیت او را شکل می دهد. شخصیت اجتماعی افراد برگرفته از چند عامل است که مهمترین آنها یعنی باورها می توانند شخصیت افراد را همان طور که هستند ایجاد نمایند. در این برنامه حرفهای داریم در مورد بعضی از باورهای مردمی. این باورها تا چه اندازه واقعیت دارد و تا چه اندازه مردمان را رد می کنند. این موضوع را از چند بخش به بررسی می گیریم. در این برنامه کارشناسان و علمای دین نیز در مورد باورهای مردمی حرفهای خواهند داشت. ما را تا آخر برنامه همراهی کنید و شاهد نقد و بررسی آگاهان در این باره باشید. شنونده های گرامی، اعتقاد به برخی از باورها از گذشته های دور با زندگی مردم آمیخته است. ما خواستیم در این مطلب به تفسیر و تحلیل جنبه های اجتماعی و روانشناسی آن بپردازیم که با داشتن چنین پندار در اجتماع چقدر فرصت های مطلوب را انسان از دست می دهد و باورهای ناشی از خرافات که علمن هم موثق ثابت نشده است و جز موهومات چیزی نمی باشد، چون از نسل به نسل انتقال یافته و کسانی که واسوسیان بیشتر به یک چنین باورها متمایل بوده و در هر کار بدون این که از عقل کار بگیرند بیشتر خود را تحت فشار عقایده می سازند که به گمانشان عاقبت آن کار که به اصطلاح مفاد خوب هم دارد ولی می گویند شگون بد دارد و سرشان نمی رود، بناهن از آن کار اجتناب می ورزند و به همین قسم صدها پندار دیگر است که معمولاً مردم عوام به آن باورمندند. نخواست چند باور مردمی را در مورد آن چیزهایی که نزد عده‌ای از مردم رفت و نارفت دارد و یا هم شگون نیک و بد دارد میشنویم.
اسم قدسی باشنده شهر کابل، امی که جارو که در پایی بخوره تومت میگه پشتت میشه. خودم شخصا نقیده کردیم که این جارو در پایی خوده در پشتم تومت شده. بازو در میگه نگده تار شبه کن سر شده تفتف گوسو پرتشه که تومتت بد شده و سر تومت نشه. جارو را که اگر میگن استاده سرش استاده و بانی و بسیار شگوم بد داره که خدای نخواسته جنازه میخواین. اگر جارو را مت سرش پایین میمانی و مثل که این جارو اینجا استاده مندگیست مت سرش پایین. اونو نه کدام چی نداره. خوشیم در روز چهارشنبه دار نیمون که جارو کنیم. میگفتی شگوم بعد داره و مچم پای مرده کوتا میکنه.
نام ما احمد گل، یکی از باشنده های شهر کابل. خود ما همچون دهی فرهنگ بزرگ شدیم. زمانی که چای نوشی جان میکنم، یک شمه در چای تو میگرده یا میه یا به شکل دراز یا به یک شکل میگیم که این باز به خیر میمان آمده نیست طرف خانه، یا پیاله ها قطار کشیده میباشه. اون تصادف ببینی که پس یک میمان آمده باشه. به این لحاظ کسی که آگاهی علمی نداشته باشه سر این مسئله زیاد باور میکنه، عقیده میکنه که والا امی گپ درست است.
مرد که گرفتن اون سال در خانه این مردکه که خوشحالی با باشه پنج مرده شد. این قصهشون غم آمود این تر خوشحالی خانه شما از کل میگفت که قدم یارو سرست انت اندازه ای زنی کاکاش میگفت تا از برای خدا بربیش داغ کنی زنکه خانه بر تباه کرد.
محمد آصف گلزاد، آمر انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان، باورهای عامیانه را رد نموده میگوید، ولی هنوز هم میان مردم این گونه شگونها مروج می باشد.
باورها عمده تر ناشی از همون نارسایی های جوامع بدوی ملل شرق بوده که به این چیزا اهمیت کل شده. اگر ما تاریخ بشریت مطالعه بکنیم در ادوار بسیار پیشین که دو بشر هنوز دسترسی به منابع طبیعی نداشتن، این قسم خرافات در تمام ملل و جوامع بشری حکم فرما بود. پسان در دنیای پیشرفته و متمدن این مسائل رنگ باخت و از بین رفت، اما در کشورهای عقب مانده سرزمین ما هنوز هم یک تعداد از این باورها هنوز هم در جایگاه خود قرار داره.
آقای گلزاد می افزاید که باورها نظر به سن و سال افراد هم ارتباط می گیرد، چون برخی افراد بزرگسال زیادتر به این نوع رسوم خرافی پابندند.
باورها عمدتاً به تناسب سن و سال هم ارزش و قیمتهای خود می داشته باشه. این باورها نزد اشخاص جوان که از معاصر چیزایی دارن اینا قدر به این باورمند نیستن، حتی مخالف از هستن. اما مسنها با اونمو تحجر فکری که از گذشته برشون به میراث مانده یا تا حدود زیاده پابند همین باورهای عامیانه می باشن.
دکتر زرخونه، استاد فاکولته زبان و ادبیات پوهنتون کابل، می گوید که برخی از باورها فواید طبی و مذهبی دارن که بهتر است آن را رعایت نماییم.
بعضی باورها منفی و بعضی اساسی مثبت هم دارند. مثلا درباره جارو کردن در وقت شام باید جارو نشود. معنای زیر دارد که کسی در شام جارو میکند، شب در خانه گرد و خاک جارو میمانه. وقتی کسی استراحت میکند در اتاق اما تنفس میکنه و برای صحت مضر است. یک مسئله. مسئله دوم مسئله مذهبی است. مثلا در بین دیگر و شام باید میگه جارو نشود. مقصد از این عبارت است که فاصله بین دیگر و شام کم است و وقت عبادت می باشد، نماز دیگر و نماز شام باید جارو یا کارهای چی باید نشود.
همیرا، عضو علمی انستیتوت روانشناسی علوم تربیتی اکادمی علوم افغانستان، پندارهای عامیانه را چیزی به نام تلقین بیش نمی داند و می گوید
بعض از عقاید که ما داریم اگر از نگاه روانی فکر کنین یا از نگاه روانشناسی ببینیم و طرفشان، اینا اصلا جنبه علمی ندارن. اینا چیزهایی هستن که ما به خود قبولاندیم. اگر ما فکر کنیم اینا چیزهایی هستن که ما تلقین کردیم خودم. اگر ما ناخون خود از طرف شب نگیریم بستگی نمیه. تنها دلیلش چیست که از طرف شب بیرون نمیبری در داخل خانه میگیری ناخون چیزی است که اگر در غذا بیایه مشکل بر روده یا معده انسان به وجود میاره. اگر ما دلیلاش ببینیم چیزهایی بوده که گذشته ها نمیفهمیدن چی رقم بفهمونن، او را یک شکل دیگه دادن و او تلقین شده با ما.
باورهای عامیانه با وجود که خرافی پنداشته می شود، اما در جا جای چنین مفکوره های پیدا می شود که چیز مانند موتر، خانه و یا حولی را بدون کدام دلیل و منطقی شگون آن را نیک و یا بد می پندارند. در حالی که به اساس آن فکر شود چی نقصی در کار ماست که چنین و یا چنان شد. استاد میرزا محمد لودی، یکی از اعضای علمی اکادمی علوم، نیز در مورد جهت‌های منفی باورهای عامیانه حرف‌هایی دارد که با هم می‌شنویم.
اگر در نو عروس فرکن در یک خانه میارن و بعد از وضع اقتصادی خوب شد و مثلا یک نو خوشبختی در خانهشان بیاره، او میگه که قدم زیاد سر ما شیش. و برعکس که اکثرا به جهت بسیار زیاد فکر میکنن اما جهت منفیش خوب و کم میگرن، میگه قدم زیاد سر ما بعد رفت. بینان او بیچاره همیشه محکوم میشه که این می عروس که نو آمده، او رو بیچاره رو فکر میکنه که این سبب این می بدبختی های اجتماعی ما شده، در حالی که هیچ نو نقش در رو قضایا نداره. باید این نو طرز تفکر ما باید تغییر بدیم، این فکر باید ما از سر خود بدر بکن. در غیر رو ممکن نیست که ما بتانیم یک برخوردی منطقی و علمی را در رابطه با بررسی قضایا داشته باشیم.
گفته می شود در شریعت اسلامی تا جایی که دیده می شود راجع به پندارهای مردمی چیزی نیامده. همچنان این باورها آمیزش با پیشگویی و غیبگویی هم دارد و گاهی سبب افسردگی و محرومیت های زیاد و فرصت های بیشمار می گردند. بیایید در مورد باورهای مردمی از نگاه اسلام از زبان سید حبیب شاکر، یکی از علمای دین، بشنویم چی می گوید.
پیشگویی که منشأش، مبدأش و تمهیدش ای شگون باشه، اگر ای کار شود در آینده چیزی صورت میگیره، پیشگویی در شریعت اسلامی نارواسته و حرام است. کسی باید پیشگویی نکنه و نه کسی با او معتقد باشه. منتها اگر یک چیزی تخمین میکنه که او دلائلش علمی باشه، یعنی مبتنی بر تحقیقات باشه، مبتنی بر فرمولهای علمی باشه، اگر پیشگویی کنه در او مشکلی نیست.
باید گفت یک سلسله باورها میان ملت‌ها مشترک است که روابط اجتماعی انسان‌ها را نشان می‌دهد و علما تحقیقات می‌نمودند و از روی علم آن را ثابت می‌ساختند. اما آن باورهایی که ربط به تعلیم و تربیت دارد و گفتن آن برای اطفال به نحوی مؤثر تمام می‌شود تا آنان بتوانند با فکر کودکانی خود از برخی زشتی‌ها دوری و از بعضی کارهای ثواب بهره‌مند گردند، سودمندند. آقای حبیب الله رفیع نویسنده افغان می‌گوید باید کار خرافی را از ذهن عوام دور بسازیم.
یک سلسله باورهایی که در بین مردم است، یک قسمتش خرافی است، لیکن یک قسمت دیگیش ارزش تربیتی داره. مثلا اطفال با زور معنا نمیشه از یک کار، لیکن وقتی که برش یک چیر پرتی او مجبور میشه که او کار نکنه. مثلا با اطفال گفته میشه که کلیاره میگه شور نتین، جنگ میشه، او از جنگ بد میبره، به این خاطر این کار نمیکنه که جنگ در خانهش پیدا شود. لیکن به هر صورت افکار خرافی و از ذهن مردم به خاطری که تعبیر علمی برش نداشته تراوش کرد.
نگفته نماند در اجتماع یکی باورهاست و دیگری هم افراد در عملی سازی باورهاست که باورهای دیگر را ایجاد می کند و به نظر علما افزایش و گرایش به باورها ناشی از عدم سواد، دیدگاه مثبت و تحلیل درست به میان می آید که انسان می تواند با ترک آن یک آرامش را بازیابد و به سایر مشکلات بپردازد.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده‌های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه رو میبندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.